بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. فإن قلت على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط. خب بحث ما در مورد رجوع قید به ماده و رجوع قید به هیئت بود. بیان شد که منصوب به مرحوم شیخ انصاری این است که می‌فرمایند قید و شرطی که در لسان دلیل اخذ می‌شود این رجوع به ماده می‌کند و رجوع به هیئت ندارد، چون اولا که ممتنع از رجوع به هیئت کند و ثانیا ما بالوجدان درک میکنیم که متکلم قیود را در کنار ماده میبیند. خب دلیل اول مرحوم شیخ انصاری بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه مصنف مطلبی رو در قالب ان قلت و قلت ذکر میکنه و همونطور که در گذشته اشاره شد این در حقیقت استدلال دیگریه بر بیان مرحوم شیخ انصاری. استدلال دیگه اینه که اگر بخواد قید به هیئت برگرده لازمش این است که انشا محقق بشه اما منشأ محقق نشود. مثلا مولا بگه اکرم زیدن اما وجوب اکرام زید بر ذمه مکلف ثابت نشود، چون این وجوب اکرام زید متوقف بر یک شرطی هست که الان اون شرط محقق نشده است. یه نکته رو من متذکر بشم برای مطالعه مراجعه کنید. آقای خویی رحمت الله علیه در محاضرات یه بحث مفصلی رو مطرح میکنه که بحث خوبیه که آدرسش الان میگم، و اون بحث اینه که میگه این ایراد و این صحبت ها همه طبق نظر مشهوره که مشهور قائل به اینن که انشا در صدد ایجاده و با گفتن اضرب طلب ضرب ایجاد میشود، و چون اینها قائل به اینن که ادات انشائیه موجد معنا هستن لذا این اشکالا پیش میاد، ولی ما که غالب این هستیم که انشا یعنی ابراز تعهد نفسانی که قبلا اشاره کردیم دیگه این مشکلات پیش نمیاد. حالا اگر خواستید مطالعه کنید ایشون تو جلد 2 صفحه 323-24 این بحث رو مفصل مطرح کرده، مطالعه کنید خوبه، خارج از مجال بحث ما بخوای مفصل بحثش رو مطرح کنیم، ولی برای مطالعه خوبه. طبق بحثایی هم که تا حالا خوندید قشنگ تواناییشو دارید، متوجه شدید چی میگه دیگه؟ یعنی میخوام بگم اون مبانی که وجود داشت که آیا وضع ابراز تعهد نفسانی هست یا وضع ایجاد علقه هست، اینا تأثیر میذاره تو مباحثی که وجود دار. خب جوابی که مصنف ذکر میکنن این است که انشاء بر دو قسمه، یک انشاء مطلق یک انشاء مقید. در انشاء مطلق تمام علت همین لفظی است که دلالت بر انشاء دارد. در اکرم زیدن چون انشاء مطلق هست هیچ قیدی ندارد، علت تامه برای اثبات وجوب اکرام زید همین لفظ اکرم هست. اما در جایی که انشا مقید باشه که اینجوری نیست که، شرط هم جزئی از علت تامه هست و تا زمانی که شرط نیاد علت اصلا تامه نمی شود که معلول را در پی داشته باشد. لذا صحبت از این که شما میگید که مسئله تخلف معلول از علت پیش میاد، نه کجا مسئله تخلف معلول از علت پیش میاد؟ کی گفته بعد از این که من بگم انجا اک زیدان فاکرمه، الان وجوب اکرام زید باید محقق بشه؟ وجوب اکرام زید متوقف است بر یک علتی که اون علت مشتمل بر دو جزء می باشد: یک، انشاء وجوب اکرام، دو، حصول شرط. این جواب مصنف. آقای خویی در همین آدرسی که دادم صفحه قبلش، صفحه 322، ایشون میگه این حرف مصنف مصادره به مطلوبه، به خاطر اینکه همه دعوا و همه بحث در اینه که آیا انشاء به این کیفیت صحیح هست یا صحیح نیست. به تعبیر دیگر، آیا متکلم میتواند انشاء معلق بیاورد یا نمیتواند؟ و شما میگید میتواند. این شد مصادره به مطلوب. اما به نظر من ایراد آقای خوی اصلا وارد نیست، چون دعوا سر این نبود، که همه دعوا سر این بوده است که آیا این انشاء لازمش تحقق منشأ هست که شما بگی در اینجا محقق نمی شود که تخلف معلول از علت هست، یا نه تخلف معلول از علت پیش نمیاد. خب محقق خراسانی هم میگه تخلف معلول از علت در جایی پیش میاد که انشاء مطلق باشد. اگه انشاء مطلق باشد و منشأ یعنی معلول که همون لزوم حکم باشه بعدش محقق نشود، میشه تخلف معلول از علت. اما در جایی که انشاء مقید باشد، تمام علت انشاء نیست. لازم ایراد وارد نیستن که من هرچی فکر کردم بنویسید. فإن قلت، این عبارت و این اشکال در واقع استدلال دیگری است برای امتناع رجوع شرط و قید به هیئت، لذا محقق خویی رحمت الله علیه در محاضرات جلد 2 صفحه 321 آن را در قالب استدلال سوم ذکر می نمایند. نقطه، ببینید اولین نکته‌ای که وجود داره اینه که این انقلته هیچ ربطی به عبارت قبلی نداره. این در حقیقت خودش یک استدلال جدیده، یک بیان جدیده و میخواد اثبات کند که قید و شرط نمیتونه به هیئت برگرده، بلکه باید به ماده برگرده. چون اگر به هیئت برگرده یک تالی فاسدی داره، یک مشکلی رو به همراه داره، یک استحالهی رو به همراه داره و این خودش نشاندهنده اینه که قید به هیئت بر نمیگردد. لذا محقق خویی همین مطلب رو در قالب استدلال سوم ذکر میکنه و این بهتر هست. یعنی بیانی که محقق خراسانی انتخاب کرد که بیان انقلت و قلت باشه بیان مناسبی نیست. اینکه استدلال مستقل مطرح بشه چیه؟ مناسب تر است. نقطه سرقه. یکی از ویژگی هایی که مثلا آقای خویی هم در فقه داره هم در اصول داره، آوردن بحث به کیفیت مناسبه. مرحوم شیخ صدر هم به تبع آقای خویی، اگرچه عباراتش خب قطعا سنگین تر از بیان آقای خوییه، ولی ایشون هم همینه، آوردن بحث به کیفیت مناسب خودش خیلی تأثیر گذاره. بسیار به اون زمان که سویتی میخوندیم همیشه مثلا به این اشعاری که به عنوان شاهد مثال آورده میشد میرسیدیم، ما اولین کاری که انجام میدادیم میگفتیم بیان لغات مهم، یعنی لغت‌های مهم اون شعر رو میگفتیم. بعضی وقتا یه شعر 10 تا لغت مهم داشت، بعضی وقتا یه شعر 1 لغت مهم داشت، یعنی بقیهش طلبه میدونست. بعد بیان ترکیب‌های مهم، یعنی در اون شعری که شما داریم میگی ترکیب‌های مهم رو بگی. بعد میومدیم میگفتیم بیان ترجمه مطابق همینی که خودمون الان گفتیم. بعد میومدیم میگفتیم بیان شاهد مثال. الان یک کار خیلی خوبی که شما میتونید انجام بدید در آیات قرآن، در روایات، همینه. شروع کنید مثلا حکمت‌های نهج البلاغه رو همین کار انجام بدید. یه حکمت نهج البلاغه رو توی صفحه دفتر یادداشت کنید، هر موقعی که فرصت کردید برید سر وقتش رو این حکمت کار کنید، لغاتش رو اول استخراج کنید. خب آروم آروم با کتاب‌های لغتی که مربوط به نهج البلاغه آشنا میشید، یا کتاب‌های لغتی که مربوط به حدیثه مثل مجموع البحرین، یا شروحی که بر نهج البلاغه نوشته شده، بعد بیان ترکیب‌های مهم، بعد بیان ترجمه مطابق با چیزی که خودتون ترکیب کردید، خودتون لغتش در آوردید، این باعث میشه که کاملا مسلط بشید. بعد حکمت‌های نهج البلاغه هم کوتاهه. الان اگر این کارو انجام ندید، یعنی وقت نکنید، بعدن قطعا وقت نمی کنید، چون بالاخره هرچی که زندگی رو به جلو بره وضعیت براتون سخت‌تر میشه دیگه، و اون موقع وقت نمی کنید. آقای همتی امروز مباحثه نرفت، بالاخره متأهل بشی دیگه سخت مباحثه رفتن دیگه، تا صبح بلند شی و دوش بگیری و آماده شی و بعد یواشکی مخفیانه دوش بگیری، هزار تا مشکلات داره. دبه آب باید با خودت ببری داخل اتاق و پارچ آب برو تراس دوش بگیری، بالاخره نتونست بره دیگه. حالا مشکلی که نیست که، یعنی هر چی که زندگی من از هفته قبلی آقای همتی با این هفته تغییر کرده، زندگی بهش چی شده؟ سخت‌تر شده که من خود نمیدونست که نه خودتون اتهام مشکل میدید، ناراحت بود از اینکه صدا بول حسن سر کار گذاشته بود، اینها خیلی خوشحال بود که چون یه آزاری هم به سادات برسونه بالاخره حقشون است، اما از این جهت که خودش مباحثه نرفته بود ناراحت بود. بعد احساس میکرد که این واقعیت هایی که میگن آدم ازدواج کنه حواسش نباشه مشکلات درسی شروع میشه، نورازر علایی مشکلات پیدا کردن، بعد ایشون هم با خودش کلنجا میرفت، درگیر بود، خلاصه داره خودش در یک ورطه میخواد چیکار کنه نجات بده. تو فکر کردی یه شیرموز به مدت دیروز دهن ما رو بخواد ببندی دیگه هیچی به نگیم تا آخر؟ نه. خب و آن استدلال این است که مطابق مبنای مصنف، یعنی رجوع شرط و قید به هیئت و وجوب، لازم می آید که بین انشاء و منشأ تفکیک و جدائی حاصل شود، چون انشاء حالی و فعلی است ولی منشأ یعنی حکم به وجوب بلگول استقبالی است و این امر محال می باشد، چون مستلزم تخلف معلول از علت است. ولیکن طبق مبنای مرحوم شیخ، یعنی رجوع شرط و قید به ماده و واجب، ویلگول استحاله مذکور و تفکیک بین انشاء و منشأ لازم نمی آید، زیرا در همان زمانی که مولا صیغه افعل را به کار می گیرد و انشاء وجوب می کند، بلگول وجوب هم در همان زمان تحقق پیدا کرده و بر ذمه مکلف ثابت می گردد. نقطه سر خط. خلاصه آن که لازمه مبنای مصنف، یعنی رجوع قید به هیئت، میگول تفکیک بین انشاء و منشأ می باشد که امری محال است، و این نشان دهنده آن است که مبنای مذکور باطل بوده و شرایط و قیود به ماده و واجب رجوع می نمایند. عبارت داشته باشید تا قلتو رو بگم بنویسید. فَإِنْ قُلْتَ، محقق خراسانی میگه اگر شما به ما اشکال کنید، یعنی مایی که قائل به این هستیم که قید و شرط به هیئت برمیگرده، شما به ما اشکال کنید. علی ذالک یعنی چی؟ بنابر این که قید به هیئت برگردد، یعنی بنابر مبنای من مصنف. علی ذالک، بنابر این که شرط و قید به هیئت برگردد، یلزم و لازم می آید تفکیک الانشاء من المنشأ. چرا؟ چون انشاء حالیه، فعلیه، ولی منشأ استقبالیه. حیث تعلیلیه هست، تعلیل برای تفکیک هست، یعنی یلزم و تفکیک. حیث لا طلبه، لا نفی جنس، هیچ طلبی نیست قبل حصولش شرط، چون تا زمانی که شرط محقق نشود وجوبی، لزومی، تکلیفی بر ذمه مکلف ثابت نمی شود. قول تو، خب بنویسید. مصنف در صدد پاسخ از استدلال و ایراد مذکور برآمده و می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، انشاء به دو صورت محقق می‌گردد. دو نقطه بذارید، یکی به صورت مطلق و دیگری به صورت مقید. نقطه ویلگول بذارید. اگر انشا به صورت مطلق و بدون قید باشد، ویلگول بذارید، در این صورت انشا علت تامه برای حصول منشأ می باشد و در صورت ایجاد انشاء ویلگول باید منشأ نیز حاصل گردد و الا تخلف معلول از علت لازم می آید. ولی اگر انشا به صورت مقید باشد، ویلگول بذارید، در این صورت انشا علت تامه برای حصول منشأ نمی باشد، ویلگول، بلکه جزء العلت بوده و جزء دیگر علت حصول قید و شرط می باشد و در این صورت ایجاد انشاء ویلگول وجود و حصول منشأ را در پی ندارد تا اینکه مسئله تخلف معلول از علت مطرح گردد و بلکه لازمه تحقق منشأ بدون تحقق شرط که جزء دیگر علت می باشد، میگوید خلف خواهد بود که محال است. اتفاقا قضیه برعکس میشه. اگه قرار باشه منشأ قبل از حصول شرط محقق بشه، اینجایی که استحاله پیش میاد، یعنی علت تام نشده ولی معلول در پیش چی شده؟ ایجاد شده است و واضح است که انشاء نیز مانند اخبار هم به صورت مطلق جایز است. الان یه نفر میتونه به شما یه خبر مطلق بده، بگه زید آمد. یه بارم میتونه به شما یه خبر چی بده؟ مقید بده. و هم به صورت مقید مانند عقد وصیت که تحقق منشأ و انتقال ملک به مصالح متوقف بر تحقق موت موسی می باشد. اینه بخونیم بعد فائدتون رو میگم بنویس. انشاء دیگه مثلا بر انشاء زده اخبار نیاز نیست پره دیگه. یه با شما میگه زید آمد، یه با شما میگه فردا اگر حالم خوب باشه خدمت میرسم، داره به طرف خبر میده دیگه. این اخبار معلومه چه امر واضحه. این قلتورشون هم ذکر کرده، لذا تو بیان خود ایشون چون بوده آورده، یعنی تو بیان ایشون چون همین لازمه یه تفکیک انشاء از منشأ بوده بوده، در کیفیت بیان آقای خویین سه تا استدلالش کرد و درست هم هست، استدلال مستقلی هست. قلتو المنشأ اذا کان هو الطلبه، الطلبه خبر برای کانه، هو اسمشه. داشتید تو سویتی که بعضی موارد ضمیر باید ضمیر مستتر بیاد مثل اینجا، اما مثلا به جهتی از جهات اظهارش میکنه، مثلا شما اشتباه نکنید اینجا اظهارش کرد، اظهارش هم بهتر خب به اسم باشه، یعنی میگفت اذا کان المنشأ الطلبه، المنشأ او اذا کان اون منشأ الطلبه علا تقدیر حصولهی، ضمیر حصولهی میخوره به شرط، فلابد ان لا یکون قبل حصولهی طلبون و بعثون، لازمه این که منشأ معلق بر یه شرطی باشه، معلق بر یه قیدی باشه، اینه که اصلا قبل از تحقق اون شرط منشأ محقق نشه، و الا و الا یعنی و ان لم لا یکونو نفیدن، و یعنی و ان یکونو، یعنی و ان یکونو قبل حصولهی طلبون و بعثون، و الا اگر قبل از این که بخواد شرط محقق بشه طلب و بعث محقق بشود، لتخلف زمین لتخلف میخوره به منشأ، ان انشائهی انشا به صورت مقید بوده، اما منشأ به صورت چی حاصل شد؟ مطلق. و انشاء و امرن، این واو در حقیقت دفع دخل مقدره، در حقیقت استیناف بیانیه. یه نفر برمیگرده میگه مگه ما انشاء تعلیقی هم داریم؟ انشاء همیشه باید تنجیزی باشه. شو میگه نه، انشاء مثل خبره، همونطور که خبر تعلیقی داره خبر تنجیزی داره، این هم همونه. و انشاء و امرن علی تقدیرن، علی تقدیرن یعنی هم معلق بر شرط باشد، معلق بر قید باشد، انشاء و امرن علی تقدیرن، اینا خبر مبتدا، کل اخبار بهی به اون امر به مکان منل امکانی امکان پذیر، اصلا مشکلی نداره که کما یشهد بهی، بهی میخوره به انشاء و علی امر علی تقدیرن، همچنان که شهادت میدهد به این انشاء تعلیقی، الوجدان فتعمل جیدا. بنویسید فائدتون، بنویسید محقق خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 322 پاسخ مذکور را نپذیرفته و می‌فرمایند و فیه ان ما افاده قدس سره، همانا چیزی که افاته کرد آن چیز را مصنف، مصادرتون ظاهرتون، این میگه یه مصادره مطلوب واضحیه که، و ذالکه میخواد علت بیاره چرا این مصادره مطلوبه، و ذالکه لان الکلامه، چون سخن و بحث، انما هو فی امکان هاذا النحو من الانشاء. میگه سخن و بحث همه در اینه که آیا این نحو از انشاء، یعنی انشاء تعلیقی، جایز است یا جایز نیست. و انه کیف یمکنو، چگونه انشاء تعلیقی ممکن است، مع استلزامهی تخلف الوجوب عن الایجاب و هو مساوقون لتخلف الوجود عن الایجاد. شما یه لیوان آبو بریزی رو زمین، بعد زمین خیس نشه، وقتی که اون موجد مثل لیوان آبی که ریخته میشه باشه، باید خیس شدن زمین هم در پیش چی بشه؟ محقق بشود. ولیکن به نظر میرسد ایراد مذکور بر پاسخ مصنف وارد نمی باشد، زیرا اولا نزاع مذکور در مورد این نیست که آیا انشاء تعلیقی و انشاء مشروط امری ممکن است یا ممکن نیست، بلکه نزاع در این است که آیا انشاء تعلیقی و انشاء مشروط که تصور آن امری ممکن است، بلگول تالی فاسد و استحاله ای را به همراه دارد یا به همراه ندارد. یه لحظه با هم باش اینو بفهمید. آقای خویی میگه در حقیقت وقتی ما بحث از این میکنیم که آیا انشاء مشروط، انشاء تعلیقی استحاله داره یا استحاله نداره، در حقیقت این بازگشت به این میکنه که آیا انشاء مشروط ممکن هست یا ممکن نیست. نه، بحث از ممکن بودن در اینجا یعنی تصور چنین امری میشه یا نمیشه. یه مرحله، مرحله ثبوته، در مرحله اثبات میگیم اگه محقق بشه این تالی فاسد را دارد. حالا تالی فاسد میتونه عقلی باشه، میتونه عادی باشه، میتونه چی باشه؟ شرعی باشه. در جایی که تالی فاسد عقلی باشه، استحاله عقلی لازمش عدم امکانه، اما استحاله عادی و استحاله شرعی لازمش عدم امکان نیست. پس نزاع مذکور بازگشت نمی کنه به اینکه ممکنون ذاتن ام لا، این اشتباهه. نقطه ویلگول. و ثانیاً همانطور که بیان شد، ما کاملا توضیح دادیم که مصنف مرادش چیه. همانطور که بیان شد مصنف انشاء را مانند اخبار بر دو قسم می دانند و می فرمایند استحاله مذکور در انشاء مطلق وجود دارد ولی در انشاء مشروط وجود ندارد، لذا مصنف ایراد مذکور از جانب مستشکل را پاسخ می‌دهند، نه اینکه یک ادعای بدون دلیل داشته باشند تا اینکه گفته شود بیان مصنف یک نحوه مصادره به مطلوب می باشد. نقطه سر خط. خلاصه آن که مصنف می فرمایند همیشه انشا ویلگول علت تامه برای حصول و پیدایش منشأ نمی باشد تا اینکه استحاله مذکور در فرض رجوع قید به هیئت مطرح گردد. همه چیزی که باعث شد مستشکلی اشکالو کنه این بوده که فکر میکرده انشا علت تامه است. الان دست شما برخورده با نجاست کنه نجس میشه، شرط داره دیگه، اگه تر باشه، اگه خیس باشه، این شرط دیگه. پس برخورد دست، برخورد لباس به نجاست به تنهایی علت پیدایش نجس شدن لباس نیست، یه شرطی داره. در امور تکوینی همینه، چه برسه در امور چی؟ اعتبار. این بیان مصنف. اما حدیث و لزوم رجوع شرط الی الماده لبن. خب این عبارت در صدد این است که به استدلال دوم مرحوم شیخ انصاری چیکار کنه؟ پاسخ بده. مصنف می‌فرمایند که خوب باید دقت کنید این بحث رو متوجه بشید. مصنف می‌فرمایند همونطور که معروف رایج شما شنیدید احکام قطعاً تابع مصالح و مفاسده. یعنی چی؟ یعنی این که مولا اگر حکمی رو بر عهده ما قرار میدهد میخواد یک مصلحتی نصیب ما بشود و اگر یک امری رو بر ما حرام میکنه، ممنوع میکنه، میخواد یه مفسده ای رو از ما چکار کنه؟ دور کنه، دفع کنه. از اون میگن احکام تابع مصالح و مفاسد هست. خب اما در مورد این که اون مطبوع چیه و این احکام از چه چیزی برخواسته می شوند، خب دو نظریه هست. بعضی ها میگن احکام تابع مصلحت و مفسده ای که در خود حکمه، ولی اینکه اصلا در واقع و نفس الامر هیچی نباشه. من مثال میزنم برای اینکه اینو متوجه بشید. مولای به عبدش دستور میده میگه این کارو بکن، اون کاری که عبد داره انجام میده در خود کار هیچ مصلحتی نیست، اما در این فرمانی که مولا داده مصلحته، میخواد روحیه اطاعت پذیری رو در وجود عبد چیکار کنه؟ ایجاد کنه. لذا اشاعره و معتزله قائل به این هستن که احکام تابع مصالح و مفاسد خارجیه نیستن، احکام تابع مصلحت و مفسده هستن که در خود حکمه، در خود این طلبه، در خود این نهیه. امامی قائل به این هستن که نه، احکام تابع مصالح و مفاسد خارجیه است، نفس الامریه است. یعنی خداوند متعال این خون رو دیده، مفسدش رو دیده، بعد خواست این مفسده رو از زندگی های ما دور کنه، لذا به ما گفته خون نجس هست که ما این خون رو از زندگی های خود ما چکار کنیم؟ دورش کنه. مثل دیروز توضیح دادم، گفتم مثلا یکی از چیزهایی که میگن تو سحر و جادو همینه که به حساب اون خورشت شیاطین همین نجاسات زندگی شماست. حالا نجاست میخواد نجاست جسمی خارجی باشه یا نجاست میخواد نجاستهای روحی باشه، یعنی رفتار چی باشه؟ خبیث باشه. همیشه هم همینه. لذا تو آیات قرآن هست، تو روایات هست که همیشه شیطان میخواد که عداوت رو در بین مؤمنان زنده نگه بداره و اگر یه اتفاق کوچیک باشه شیطان هی اینو چیکارش میکنه؟ بزرگش میکنه. چرا اون خونه ما نیومد؟ ما خونه خریدیم و یه بارم نگاه نکرد، اتفاقا سر کوچه رد میشود صورتش هم اونور میکرد، خونه ما رو هم نگاه نمیکرد، هی دامن میزنه. لذا هست که لا تتبع و خطوات شیطان ان شیطان لکم عدو مبین، یعنی دشمن آشکاره، گام به گام شما رو به دنبال خودش کار میکنه میکشون. طبق نظر امامیه نه، هر چی که میگه تو خارج هست یه مصلحتی در اون شی بوده، مولا اون مصلحت رو دیده، لذا انشاء و حکم کرده، کاری با حکم نداره. مصلحت در خود مأمورون به بوده، مفسده در خود منهیون ان. خب حالا برگردیم سر بحث خود. آخوند خراسانی میگن اگر ما بگیم احکام مصلحت و مفسده در خود حکمه، خیلی واضحه که قیود و شرایط هم به حکم برمیگرده دیگه، بحثی درش نیست که. حج وجوبش زمانی مصلحت دارد که شرطش که استطاعت محقق بشود، چون قراره که مصلحت و مفسده در چی باشه؟ در حکم باشه. شرایط و قیودم تحصیل کننده چی هن؟ مصلحت هم دیگه، ایجاد کننده مفسده هن. پس این که بحثی درش نیست. میریم اون قسمی که امامیه قائله. در اینجا طبیعتاً باید ما بگیم قیود و شرایط به چی برمیگرده؟ به ماده برمیگرده. ما روال عادیش باید اینه بگیم دیگه، چون روال عادیش اینه که مصلحت و مفسده در قرار در چی باشه؟ در متعلق باشه، در مأمورون به باشه. آخوند خراسانی اینجا میگه اینجا محال نیست که مولا قید و شرط را در جانب چی ببینه؟ در جانب حکم ببینه. یعنی چی؟ یعنی مأمورون به رو دید که این مأمورون به چی داره؟ مصلحت داره. اما به جهتی از جهات، الان مثلا تدریجی بودن احکام، میبینه این عمل چیه؟ واجبه، مصلحت داره، اما نمیخواد الان واجبش کنه، میخواد یه فرجه زمانی ایجاد کنه، شما هم یک مدتی استراحت کنی، نفس بکشی، لذا اینو معلق بر یه شرطی میکنه. مثل چی؟ مثل همین بلوغ. از روز اولی که انسان متولد میشه خون نجسه، نجاست خون که تغییر نمیکنه که، اما میدونه که این بچه هست و درک و فهمش نداره، یه فرجه بهش میده نفسی بکشه، یه مقداری به سن بلوغ برسه، یک مقداری فهم و شعور پیدا کنه، بعد تکلیف رو بر عهده‌اش قرار میده. پس قیود و شرایط میتوانن به جهتی از جهات ربطی به مأمور و نداشته باشن، ربط به خود صدور حکم داشته باشن. همه هم محقق خراسانی اینه که میخواد بگه شیخ انصاری بازگشت قید، بازگشت شرط به حکم ممکن است. این که شما گفتید بل وجدان به مأمورون به برمیگرده تو استدلال دوم، نه، میتونه به حکمم بل وجدان برگرده. متوجه شده چی شد؟ نگفتیم متعین میشه. ما فعلا بحث ما اینه که ایشون میگفت که قیود بازگشت به ماده داره، ممکن نیست به هیئت برید. استدلال اولش استحاله بود، استدلال دومش هم وجدان عرفی بود. ما میگیم همونطوری که بل وجدان میتونه به مأمورون برگرده، بل وجدان هم میتونه به چی برگرده؟ به حکم برده. شما هم که اعتراف کردید اقتضاء قواعد ادبیات عرج این است که به حکم برگرده. خب اصل اولیش اینه که به حکم برمیگرده الا ما خرج بد دلیل دیگه، حرف ما ثابت میشه دیگه، چون شما اصل اولیش رو قبول کرده بودید که اقتضاء قواعد و ظهور کلام در اینه که به حکم برگرده. متوجه شده چی میگم؟ من یه بار دیگه استدلالو میگم. محقق خراسانی میفرماید ما دو مبنا داریم در بحث جعل احکام. همه قبول دارن که احکام تابع مصالح و مفاسدن، یعنی مولا اگر یه حکمی رو بر مکلفین قرار میده لغلغه نیست، لغو نیست، میخواد مصلحتی رو به انسان برسانه یا مفسده رو ازا چکار کنه؟ دفع کنه. خب بعضی از آقایون قائل به اینن که این مصالح و مفاسد در خود حکمه، طبق نظر اینا که واضحه دیگه، چون همه قیود همه شرایط در حیطه حکم دیده میشود. ما دیگه بحثی در اینجا نداریم. نهایتاً طبق نظر امامیه که میگه مصالح و مفاسد تابع نفس الامر، تابع خارج، تابع واقع، قیود و شرایط، ظهور اولیش اینه که به مأمورون به متعلق برمیگرده، به شیء خارجی برمیگرده. اما ما قیودی داریم، اما ما شرایطی داریم که میبینیم این شرایط به جهتی از جهات دیگر در کلام عکس میشود. مثلا میخواد یک مهلتی به مکلف بدهد، خب در اینجا که میخواد یک مهلتی به مکلف بده، صدور حکم را معلق کرد تا اون مهلته چی بشه؟ ایجاد بشود. اینو بنویسید. اما حدیث و لزوم رو بنویسید. و اما در مورد دلیل دوم مرحوم شیخ می‌فرمایند تو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتر، درباره احکام شرعیه ویلگول دو احتمال مطرح می باشد. یکی این که احکام تابع مصلحتی هستند که در خود آنها وجود دارد، لذا اگر نماز ظهر دارای وجوب است به جهت مصلحتی می باشد که در نفس وجوب و ایجاب وجود دارد، و اگر شرب خمر حرام است به جهت مصلحتی می باشد که در نفس تحریم و حرمت وجود دارد. نقطه ویلگول سر خط. دیگر این که احکام تابع مصالح و مفاسدی هستند که در متعلقات آنها وجود دارد، لذا اگر نماز ظهر دارای وجوب است به جهت مصلحت ملزمه ای می باشد که در نفس صلاة ظهر وجود دارد، و اگر شرب خمر حرام است به جهت مفسده ملزمه ای می باشد که در نفس شرب خمر وجود دارد. نقطه سر خط. مطابق مبنای اول، اینکه مصلحت و مفسده در خود حکم وجود دارد، مطابق مبنای اول ویلگول پاسخ مرحوم شیخ انصاری واضح است، زیرا احکام ویلگول تابع مصالحی هستند که در نفس آن احکام وجود دارد، لذا اگر مصلحت در صدور حکم به صورت مطلق باشد، ویلگول مولا آن حکم را به صورت مطلق انشاء می کند و اگر مصلحت در صدور حکم به صورت مقید باشد، بلگون مولا آن حکم را به صورت مشروط انشاء می کند. نقطه، بنابراین هیچ مانعی وجود ندارد که شارع احکام را به صورت مطلق یا به صورت مشروط و مقید جعل نماید، به این صورت که اگر حکمی مانند وجوب اکرام زید به نحو مطلق و بدون قید و شرط برخوردار از مصلحت می باشد، بلگول آن را به صورت مطلق جعل نموده و بگوید اکرم زیدم، ولی اگر حکم مذکور به نحو مطلق و بدون قید و شرط برخوردار از مصلحت نمی باشد، بلگول آن را به صورت مشروط و معلق بر شرط و قید جعل نموده و مثلا بگوید ان جاء زیدون فاکرمه. پس قسمت اول چی شد سید علی رضا؟ اگه مصلحت، اگه مفسده ناظر به خود حکمه، ها مولا میخواد ببینه که این حکمه که لزومه، که وجوبه، آیا به صورت مطلق جعلش کنه خوبه یا به صورت چی؟ مثلا احترام والدین واجبه مطلقا و بالوالدین چی؟ احسانا. مولا تشخیص داده که این وجوب احترام والدین باید به صورت مطلق باشد، اما وجوب احترام همسایه نه، به صورت مطلق نیست. این حکمو اگر بخواد به صورت مطلق جعل کنه در مورد احترام همسایه، مفاسدی رو در پی خود حکم مفاسدی رو در پی داره. نقطه سر خط. و اما مطابق مبنای دوم، و اما مطابق مبنای دوم نیز شرایط و قیود به هیئت و حکم برمی گردند. خب حالا در یه توضیح به یه بیان دیگه که علمی تر باشه، احکامی که شارع مقدس جعل میکنه، یه بار میگن حکم انشایی، یه بار میگن حکم چی؟ فعلی. حکم انشایی یعنی چی؟ یعنی همین انشاء چی؟ حکم. حکم فعلی یعنی چی؟ یعنی ثبوت حکم بر ذمه مکلف. لذا میگن که حکم در مرحله انشاء باقی موند، به مرحله فعلیت نرسید. مثل اونجایی که ما علم به احکام واقعی پیدا نمی کنیم و به امارات عمل میکنیم و هرگز هم کشف خلاف نمیشود، حکم واقعی سر جاشه اما نهایتاً به مرحله فعلیت نرسید. لذا حکم واقعی همون حکم انشاییه، نه حکمی که فعلی میشه. چون حکمی که فعلی میشه شاید حکم واقعی نباشه. اینو متوجه میشید؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، ما میگیم یک حکم انشایی داریم، یه حکم فعلی داریم. حکم فعلی یعنی اونی که الان بر ذمه مکلف ثابت میشه. حکم انشایی یعنی اونی که از مولا چی میشه؟ انشاء شده از صادر شده است. حکم واقعی همون حکم انشاییه، یعنی همانی که از مولا چی میشه؟ صادر میشه، نه حکم فعلی. چون حکم فعلی شاید حکم اصل عملی باشه، شاید حکم اماره باشه و اصلا مطابق با واقع هم نباشه. خب حالا به نظر شما کدام از مولا صادر شده است؟ جل اولیه دیگه. احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هسته، فعلی رو میگه اولی رو میگه؟ الان مأمورون به تو اولیه، تو دومیه، یعنی معتیون به مأمورون به دوم، همه نگاه تو اولیه که همه حرف محقق خراسانی اینه که احکام واقعیه احکام انشایی هستن نه احکام فعلیه. چون شاید حکم فعلی حکمی باشه که با اماره ثابت شده و اتفاقا خلاف واقع است، مطابق واقع هم نیست، این قطعیه. خب تبعیت که وجود داره در کجاست؟ در جعل حکمه، نه در ثبوت حکمه. جعل حکم هم جعل حکم انشاییه دیگه. پس اونی که تابع نفس الامر تابع واقع، بازم حکم چیه؟ واقعیه. پس تمام قیود تمام شرایط ناظر هستن به حکم چی؟ واقع. لذا ایشون ادعاش اینه که بنابر مبنای دوم هم قیود برمیگردد به چی؟ به هیئت. چرا؟ زیرا میخوام توضیحش بگم، یه بار دیگه میگه بنویسید، اما مطابق مبنای دوم نیز شرایط و قیود به هیئت و حکم برمیگردن، زیرا تبعیت مذکور، یعنی تبعیتی که شما گفتی تو مبنای دوم، تبعیت احکام از نفس الامر در احکام واقعیه و احکام انشائیه هم واقعیه وجود دارد، نه در احکام فعلیه، زیرا ممکن است به علل مختلف مانند وجود اصل عملی یا اماره برخلاف حکم واقعی ویلگول یا مصالحی که در تدریجی بودن احکام هست ویلگول آن حکم، آن احکام بهتره، آن احکام به فعلیت نرسن، بنابراین هرگاه متعلقی برخوردار از مصلحت یا مفسده ملزمه به صورت مطلق باشد ویلگول حکم به صورت مطلق جعل می‌گرده و هرگاه برخوردار از مصلحت و مفسده ملزمه به صورت مشروط و مقید باشد ویلگول حکم به صورت مشروط جعل می‌شود و در صورت دوم یعنی مشروطه فعلیت حکم متوقف بر حصول شرط آن در خارج می باشد. لذا در مثال مذکور وجوب اکرام زید در صورتی فعلیت پیدا می کند که مجیء او محقق گردد. اینو بعدا انشالله در مقدمات مفوته و اینا هم اینا رو میگه. بعدا ما یکی بحثایی که داریم مثلا مقدمات مفوته، مقدمات مفوته ایرادی که مطرح میشه اینه که خب هنوز وجوب فعلی نشده، پس چرا انسان باید بره دنبال مقدماتش؟ همینا رو جواب میده، میگه در مرحله جهل قیود و شرایط رو لحاظ کرد در کنار چی؟ این مجعول. لذا جعل فعلیه، انشا فعلی هست، نهایتاً وجوب فعلیت در خارج نداره، اما مکلفی که میدونه وجوب فعلی میشه باید به دنبال مقدماتش بره. حالا باز بحث این عبارت باشه فردا اول جلسه، اول جلسه ساعت 7، یعنی بعضی وقتا هم 7:01 اول جلسه. من اینو دو مرتبه توضیح میدم، عبارتشو تطبیق میدم، چون طبیعتاً الان بخوایم بخونیمش باید بمالونیمش به هم دیگه رد شیم. عبارتش فردا میخونم، یه انقل تو قل دو مرتبه مطرح کرد که مهمه، برای مظفرم در عبارتاش اینو داشت، میگیم و بحث جنبنده میشه. والحمدلله رب العالمین.